قدم میزد تا با منی انگار آرامش دیدار رویای بی تکرار در خواب من هر شب با تو بیدار بیدارم نه ممکن نیست چشم از تو بردارم هر شب با تو بیدار بیدارم تو آمدی از را در آن شب بی ما همراه تو دنیا با من قدم میزد تو با من انگار آرامش دیدار رویای بی تکرار در خواب من بیدار رویای بی تکرار در خواب من بیدار
یه هم زبونی با تو آرامش میگیرم تو مثل بارون میمونی با تو حتی خاطراتم تو دل من زنده میشه دوست دارم روزای خوبم با صدای تو شروع شه وقتی تنها قصه میشی واسه من آروم جونی لحظه لحظه با تو شادم خیلی خوب و مهربونی برای هر سن و سالی یه صدای دلنشینی موج عشق و شور و شادی چقدر به دل میشینی رادیو ایران رادیو ایران
دیروز 80 ساله شد رسانه‌ای که همراه و همنشین دقایق زندگی مردمه رسانه‌ای که همه بهش اعتماد دارن دیروز 80 سالگی رادیو و سالگرد جذب مخاطبانی بود که همیشه با اون همراهن
بررسی رسانه‌های بیگانه شنوندگان عزیز یورونیوز.
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
سلام، صبح آدینتون بخیر. احسان همتی هستم و یک بار دیگه به اتفاق همکارانم افتخار داریم مثل هر هفته در این ساعت از رادیو ایران همراه شما باشیم. لطفاً 25 دقیقه آینده رو همراه ما باشید. امیدواریم بتونیم اطلاعات مفیدی در اختیار شما بذاریم و در پایان هم از ما راضی باشید. حتما میدونید که ما چند هفته یه برنامه رو به پوشش رسانه‌ای ویروس کرونا در سراسر جهان اختصاص دادیم. امروز هم تصمیم داریم ابعاد جدید اون رو بررسی کنیم. شما هم میتونید با ما همراه باشید و از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30900 با ما در ارتباط باشید. همچنان خبر ویروس کرونا خبر اول دنیاست. رسانه‌های بیگانه فارسی زبان این هفته هم درباره این ویروس در ایران صحبت کردند، اما باز هم لحن گذشته رو تکرار کردند. تلخی اخبار ایران برای این رسانه‌ها تمومی نداره.
دریغ از حد اقل امکانات، به واقع باید با دست خالی با کرونا بجنگن.
نزدیک دو ماهه که اونها میگن مسئولین ایرانی آمار دروغ میدن.
در همین حال تشکیک در آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران،
این جمله هیچ شبی از اخبار اونها حذف نشده.
نبود شفافیت در ارائه آمار و نحوه برخورد مقام‌های حکومت با کووید 19 از همان ابتدا، به ویژه تسریع شیوع آن در منطقه، امری است که دقیقاً جامعه بین‌الملل را برای برداشتن محدودیت‌های ایران با ایالات متحده همسو می‌کند.
خود این در واقع یه نوع هرج و مرجی را به وجود آورده و اون چیزی که حیرت آوره اینه که با وجود این هرج و مرج دولت همچنان به سیاست‌های خودش ادامه میده، سیاست‌هایی که برای شفافیت کمترین اهمیت رو داره.
حتما شما هم در اخبار رسانه ملی یا در فضای مجازی و یا در اطراف خودتون شاهدین که حرکت‌های مردمی برای کمک به کرونا صورت گرفته. از ضد عفونی کردن محلات تا دوختن ماسک و بسته‌های حمایتی از خانواده‌های آسیب دیده.
زندگی داشتن، اما به خاطر مسائل کرونا یکی دو ماه کار زندگیشون معطل شده. به این دو افراد ما کمک می‌کنیم. شرطمون اینه که انشالله بعضشون که خوب شد، اونم این زنجیره رو ادامه بدن، به یه سری افراد نیازمند دیگه کمک کنن.
از قبل ایتال اینجا کار میکنم، در طول روز صبح ها و عصر ها کار میکنم.
اونا برش میزنم، ما میله جودم میکنم.
ما حالا مشغول پنکینم برای برش ماسکا هستی؟
برای تأمین ماسک مورد نیاز اهالی و روستاهای اطراف داره به کار گرفته میشه. این علقه و محبتی است که مردم ما نسبت به کشورشون داره. و
ما روز 15 اسفند بعد از اینکه برنامه کرونا پیش اومد تصمیم گرفتیم که مسائل اولیه‌اش رو پارچه و این چیزاش خریدیم، تولید ماسک رو شروع کردیم. روزانه حدوداً 250 تا ما تولید داریم، به روستای خودمون تماماً دادیم، به همه اهالی روستا.
این یک پویش بزرگ ملی شده که قسمت عظیمی از جامعه را همراه خودش کرده. اگه بدبین ترین شهروند این کشور هم باشیم، حداقل میگیم دم این آدم‌ها گرم که حداقل فکر میکنن میتونن مفید باشن. اما رسانه‌های بیگانه این نگاه حداقلی رو هم ندارن. به معنای واقعی کلمه هیچ خبری از این اتفاق‌های انسان دوستانه پخش نشده، اما هر چه دلتون بخواد حرف‌های تلخ و منفی بوده.
ورود کرونا در ایران، برگردیم، میتونیم بگیم که دولت در واقع پیش از این که دغدغه گفتن شفاف واقعیات به جامعه را در نظر داشته باشه، شاید با مصلحت‌های دیگه‌ای به موضوع برخورد کرد و در واقع حقیقت وارد یک سلسله یا زنجیره‌ای از دروغ شد که تا امروز هم به ناچار ادامه پیدا کرده و هیچ وقت در واقع دولت نخواسته برگرده به یک برخورد شفاف.
اتاق فکر رسانه‌ها، حالا چه بی بی سی، چه صدای آمریکا و شبکه منوتو و ایران اینترنشنال و دیگران، با یک هماهنگی ویژه حمله مستقیم به ذهن مخاطب رو در دستور کار دارن.
یعنی شما اگر به شواهدی که وجود داره مراجعه بکنید، متوجه میشید که اولویت‌های دولت جمهوری اسلامی در ایجاد محدودیت‌ها و اساساً نوع مقابله‌ای که داره با این بیماری عالمگیر انجام میده کاملاً متفاوت با اولویت‌هایی که در بسیاری از کشورها، مخصوصاً کشورهای توسعه یافته، وجود داره.
این هفته یک جدال رسانه‌ای دیگه هم شاهد بودیم. ترامپ در سخنرانی خودش دوباره از ایران صحبت کرد و با ظاهرسازی همیشگی گفت حاضره به ایران کمک کنه. این سخنان بارها و بارها در این رسانه‌ها تکرار شد.
با این همه دانالد ترامپ بار دیگر از همیاری آمریکا برای مقابله با ویروس همه‌گیر میگوید، البته چنانچه ایران ابراز تمایلی نشان بدهد.
اما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر پیشنهاد کمک ارائه می‌دهد.
شگرد اصلی رسانه‌ها این بود که بگن ایران با جهان ارتباط نداره و اصولاً نمیخواد با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی WHO همکاری کنه. این تحلیل‌ها برای اثبات خود نیاز به هیچ استدلال و شواهد میدانی نداره. فقط و فقط اینه که ایران با دنیا مخالفه.
نظام اسلامی دست رد به هر نوع کمکی از سوی آمریکا زده، در منطقه کماف سابق جولان میده، توقع داره تحریم‌ها رو هم برداره. چنین سیاستی راه به جایی میبره؟
این در حالیه که رابطه ایران با سازمان بهداشت جهانی بسیار عالیه و حتی به گفته دکتر متولیان، معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایران، ما در طرح‌های مشترک جهانی در درمان کرونا شرکت کردیم.
چند سری کارآزمایی‌های بالینی در واقع داره تو کشور انجام میشه. حالا بعضیشون در قالب شبکه‌های بین‌المللی هست. یه کارآزمایی بزرگ در واقع توسط با رهبری سازمان جهانی بهداشت هستش که به صورت چند کشوری داره انجام میشه و کشور ما هم در واقع تعدادی از بیمارستان‌ها و دانشگاه علوم پزشکی درگیر این کارآزمایی هستن که داره چند تا درمان اصلی که حالا برای کرونا مطرح شده رو داره با هم مقایسه میکنه.
جالبه که در تحریم‌های ضد بشری که آمریکا علیه ایران داره طوری روایت میکنن که انگار مقصر ایرانه.
با این حال تهران همزمان خواستار لغو همه تحریم‌های واشنگتن بلخص در شرایط کرونا است. همان سیاست کهنه گرفتن ماهی از آب گل‌آلود. پیشتر نب مذاکره بود، حالا نب کمک‌های انسان دوستانه آمریکا.
جواد ظریف، I'm the foreign minister of Iran.
محمد جواد ظریف در راستای همین سازوکار در حساب توییتریش از مداخله‌گری آمریکا می‌نویسد و اینکه ایران تا چند ماه دیگه دستگاه تنفسی صادر هم خواهد کرد و نیازی به مشاوران آمریکایی نداره.
کاملا مشخصه اونها هیچ نگاهی به مسائل درونی ایران ندارن و از لندن با دغدغه‌های انگلیسی به مسائل ایران نگاه می‌کنن.
چرا دست رد به کمک‌های بشردوستانه جهان می‌زنه و همزمان در منطقه جولان میده؟
اما اجازه بدید یک وجه دیگه ی ویروس کرونا رو با هم مرور کنیم. مسئله اقتصاد جهانی در دوره کرونا از صنعت گردشگری به صنعت نفت رسیده. قیمت این هفته نفت رکورد شکست و حتی در برخی بازارها به صفر رسید. همکارم در این باره گزارشی تهیه کرده، ازتون دعوت میکنم با هم بشنویم.
این روزها دیگر جهان فقط با شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم نمی کند. نوسانات بازار نفت در این هفته جزء اصلی ترین مشکلات سیاسی و اقتصادی دنیا بود.
قیمت نفت باز هم کاهش پیدا کرد. با وجود توافق اوپک و متحدانش یعنی روسیه و سایر کشورهای تولید کننده نفت برای کاهش تولید، قیمت نفت خام در آمریکا به پایین ترین سطح در 20 سال گذشته رسید. این کاهش قیمت باعث نگرانی‌های اقتصادی کشورهای تولید کننده مثل ایران، ونزوئلا، عربستان سعودی و روسیه شده است.
بهای نفت سبک آمریکا روز دوشنبه اول اردیبهشت برای تحویل در ماه آینده تا 300% نسبت به روز جمعه سقوط کرد و تا نزدیک منفی 38 دلار پایین آمد. اگر فروشندگان بخواهند نفتی که قرار است ماه آینده به آنها تحویل داده شود را اکنون ذخیره کنند، در نتیجه باید هزینه های انبارداری بپردازند و برای همین بهتر دیدند که با پایین آوردن بهای نفت خود حتی به زیر صفر، از متحمل شدن هزینه های آتی انبارداری و همچنین لبریز شدن مخازن نفت پرهیز کنند. این هفته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سعی کرد جو حاکم بر آمریکا را آرام کند، اما نتوانست. او در جریان کنفرانس خبری روزانه خود گفت:
با هدف جلوگیری از رکود بیشتر در بازار نفت، دولت بنا دارد 75 میلیون بشکه نفت جهت انبار کردن در مخازن استراتژیک ملی خریداری کند.
این کاهش تاریخی تقاضا با جنگ دو غول بزرگ تولید نفت یعنی عربستان و روسیه مواجه شده است. شبکه خبری بی بی سی
توافق شده که این کشورها اوپک و فرا اوپک میزان تولیدشان را پایین ببرند تا نرخ نفت بالا برود. این واپسین اپیزود درامی است که میان روسیه و عربستان راه افتاده بود که جنگ قیمت‌ها تعبیر می‌شود.
عربستان و روسیه چند روز پیش توافق کردند که میزان تولید روزانه جهانی را 10% کاهش دهند که خود یکی از بیشترین میزان کاهش در تاریخ اخیر اوپک و بازار جهانی نفت بوده است. با این حال کارشناسان می‌گویند این میزان کاهش هم برای موازنه بازار کافی نیست. استفن اینز از استراتژیست های شرکت اکسیکورب که کارشناس بازار جهانی انرژی است گفته:
زمان زیادی طول نکشید تا دریابیم که توافق اوپک پلاس هم دردی از مشکل بازار حل نکرده.
با فراگیری کرونا در جهان بسیاری از شرکت های نفتی یا تولید را متوقف کردند و یا حجم تولید را کاهش دادند. این وضعیت باعث شده شرکت های بزرگ نفت و گاز در جهان هزینه های خود را در سال جاری میلادی کاهش دهند. در این میان صنعت آمریکا بیشترین ضربه را خواهد خورد. شبکه خبری بی بی سی
همین چند ماه پیش بود که مقامات صنایع نفت آمریکا پیروزمندانه از استقلال در بخش انرژی حرف می‌زدند و اینکه آمریکا برای نخستین بار در طول دهه‌های اخیر به بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان تبدیل شده است. ولی این شادمانی هم‌اکنون و در شرایطی که شیوع ویروس کرونا اقتصاد را به زانو درآورده و تقاضای بنزین و گازوئیل و سوخت جت را نابود کرده است، جای خود را به یأس و ناامیدی داده است.
برخی از رسانه‌ها اعلام کردند که آمریکا برای مقابله با بحران کنونی سقوط نفت می‌تواند برای واردات نفت تعرفه گمرکی وضع کند و اگر این اقدام تأثیری نداشت، ترامپ مجبور است به صاحبان شرکت‌های حفاری شل پول بپردازد تا به تولیدات خود پایان دهند. به باور برخی رسانه‌ها این اقدام ترامپ می‌تواند اهرمی تأثیرگذار باشد تا دوباره بهای نفت به حالت عادی برگردد.
رسانه‌های بیگانه، بررسی رسانه‌های بیگانه، صبح‌های جمعه بعد از خبر ساعت 8.
این روزها برخی کشورها محدودیت رو کاهش دادن. هر کشور با یک الگوی مخصوص به خود اجازه داده برخی مشاغل شروع به کار کنند. ایران هم جزء این کشور هاست. وقتی رسانه‌های فارسی زبان رو بررسی می‌کنیم، این حرکت رو بسیار بد و حمله به جان مردم توصیف می‌کنن.
اولین روز تردد بین استانی همزمان با هشدارها نسبت به موج جدید کرونا در کشور.
کسانی که چاره‌ای جز حضور در مکان‌های شلوغ ندارند، در سایه آنچه ناتوانی مسئولان در حفظ سلامت شهروندان می‌دانند.
اما همین رسانه‌ها وقتی از دیگر کشورها صحبت می‌کنند، طوری خبر رو روایت می‌کنند که انگار عقلانی‌ترین کار ممکنه.
و آن سوی مرزهای ایران برخی کشورها کاهش تدابیر قرنطینه ای را به صورت محتاطانه آغاز کردند. مثلا در نروژ کودکستان‌ها پس از یک ماه بازگشایی شد. آلمان از آغاز فعالیت مغازه‌های زیر 800 متر خبر داد. فرانسه که رئیس جمهورش از آسیب شدید تدابیر قرنطینه به اقتصاد کشور خبر داده، اعلام کرد کاهش تدابیر 20 روز دیگر آغاز می شود. اسپانیا هم که در آن فعالیت برخی مشاغل از سر گرفته شده، از کاهش روند مرگ و میرها خبر می دهد.
ما شاهد کاهش 2% شمار جانباختگان هستیم و این به ما امید می دهد که این روند طی روزهای آینده ادامه پیدا کند.
در هفته های گذشته گروه های بسیاری از هنرمندان کشور برای ایجاد روحیه بین پرستاران و سیستم درمان کارهای هنری انجام دادند. از نورپردازی بیمارستان ها تا خوندن سرود های حماسی.
شهر را میدون جنگ در چه
از بلول بارون نیست، روحم شتاب پوشتم سنگر، این روزایی لباس نظم توه، از سر توی این نبرد عالی، فقط عشق و امید و عزم توه، فقط عشق و امید و عزم توه.
طبق معمول انتظار نداشتیم هیچ خبری از این کارهای پسندیده در رسانه‌های بیگانه بازتاب داشته باشند. اما وقتی در کشورهای دیگه شبیه این رفتارها اتفاق می‌افته، جزء اخبار اصلی اونها بیان میشه.
با ابتکار خانه نشینی، از جمله بازی تنیس میان همسایگان از بام خانه ها. و این نوازنده ویولون که برای تقدیر از کادر بیمارستانی بر بام بیمارستان‌های ایتالیا برنامه اجرا می‌کند.
تحلیل رسانه‌ای حوادث کرونا بار دیگه اهمیت سواد رسانه‌ای رو به ما یادآوری می‌کنه. برای درک بهتر این حوادث الان می‌خوام با دکتر الورزی، کارشناس رسانه، صحبت کنم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. صبح آدینتون بخیر. خیلی خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای همتی و شنوندگان رادیو ایران عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خب دکتر البرزی، انبوهی از اخبار منفی علیه کرونا در ایران تولید شده، شما هم میدونید و رصد کردید. در شرایط جدید رسانه‌های بیگانه میخوان شرایط اقتصادی و فاصله گذاری هوشمند رو نقد کنن. این جریان رسانه‌ای اصولا دنبال چه هدفیه؟
در مورد این سوال من باید این موضوع رو عرض کنم که چرا رسانه‌های بیگانه تلاش میکنن که شرایط اقتصادی و فاصله گذاری هوشمند رو زیر سوال ببرن. ببینید، رسانه‌های بیگانه از روز ابتدای شروع کرونا رو اگر ما بررسی کنیم، محور اصلیشون بحث کرونا هراسی بود. بنابراین این رسانه‌ها این موضوع رو به عنوان محور اصلی قرار دادن و به دنبال این هستن که بحث فاصله گذاری هوشمند و بحث رعایت پروتکل‌های بهداشتی که از توی ستاد کرونا اعلام شده و نحوه رعایت اینها رو توسط مردم زیر سوال ببرن و فضا رو به گونه‌ای نشون بدن که مثلا حاکمیت و یا مسئولین اومدن موضوع اقتصادی رو بر موضوع مقابله با کرونا ترجیح دادن. بنابراین اینا یک دوگانه‌ای رو دارن جلو میبرن و به نوعی میخوان نشون بدن که بالاخره در کشور ما به گونه‌ای هست که کرونا مثلا کنترل نشده. در صورتی که آمارها رو اگه ما نگاه بکنیم، آمارها نشون میده که هم مردم، هم حاکمیت و هم همه دستگاه تلاش کردن که بتونن بر شرایط مسلط بشن و شرایط رو کنترل کنن. اینکه چرا اینها این دوگانه شرایط اقتصادی و فاصله گذاری هوشمند رو مطرح میکنن، به نوعی میخوان بین بهداشت و یا همان سلامت و اقتصاد یک دوگانه‌ای رو ایجاد بکنن و سعی کنن با استفاده از همین موضوع در مخاطب یک اختشاش ذهنی ایجاد بکنن و به نوعی نشون بدن که بالاخره یکی از اینها بر دیگری غلبه کرده. به نوعی دوگانه نان و جان رو اینها از یه مدتی قبل جلو بردن، از مدتی قبل که قرار بود بالاخره این گام دوم فاصله گذاری اجتماعی مطرح بشه و اصناف شروع به کار کنن. بنابراین اصل اولشون بحث کرونا هراسیت و کرونا هراسی است و زیر مجموعه اون به دنبال مطرح کردن موضوع اقتصاد در مقابل سلامت هستن، به نوعی که بتونن یک نگرانی رو در جامعه ایجاد بکنن و حتی قبل از شروع حرکت به سمت فاصله گذاری اجتماعی و اینکه بالاخره تونستن مسئولین و دستگاه شرایط تسلط پیدا کنن و مردم هم هماهنگ هستن، در واقع میخوان اون دوگانه مردم حاکمیت رو دوباره جلو ببرن و به نوعی بخوان اون شکاف رو بازنمایی بکنن، بازنمایی رسانه‌ای بکنن.
همین رسانه‌ها وقتی به ماجرای کرونا در اروپا میرسن، لحن و شیوه خبررسانیشون تغییر میکنه. تفاوت پوشش اخبار ایران با کشورهای غربی رو در رسانه‌های بیگانه دکتر البرزی شما چطور ارزیابی میکنید؟
این که چرا لحن و شیوه خبری رسانه‌های بیگانه در مورد موضوع کرونا در ایران و کرونا در غرب متفاوته، دقیقاً باید این رو بگیم که دقیقاً رسانه‌های بیگانه از یک استاندارد دوگانه‌ای پیروی می‌کنند. وقتی که میخوان در مورد موضوع ایران نگاه کنن به قضیه، بسیار متفاوت تر از غرب به موضوع نگاه میکنن. مثلا اونا به دنبال این بودن که ایران رو به عنوان منبع و منشأ کرونا در جهان معرفی کنند. در صورتی که اگر شما الان آمارها رو نگاه بکنید، آمارهایی که بهداشت جهانی منتشر میکنه، میبینید که اروپای آشفته و آمریکای مستعصر رو از این آمارها میشه دید، و اینکه ایران رو اینها انقدر برجسته میکنن و با استفاده از تکنیک‌های پاره حقیقت‌گویی به دنبال این هستن که نشون ندن که بالاخره آمارها در ایران نزولی شده و تسلط بر موضوع پیدا شده.
خب دکتر عبورزی، شخصیت دونالد ترامپ و نوع مدیریتش در کرونا حاشیه‌های زیادی داشت و نگرانی‌های جهانی هم ایجاد کرد. چرا جهان باید نگران رفتار ترامپ در کرونا باشه؟
اما در مورد شخصیت ترامپ و نوع مدیریت اون باید خدمتتون عرض بکنم که آقای ترامپ با توجه به اینکه یک فرد بالاخره تاجر پیشه هست و از موقعی هم که سر کار اومده اکثر بودجه‌های بهداشتی رو قطع کرده، مثلا در مورد سازمان بهداشت جهانی گفته که ما دیگه کمک نمی‌کنیم، یا بودجه‌های تامین اجتماعی داخل خود آمریکا رو هم قطع کرده. بالاخره ایشون طبق اون دیدگاهی که داره به موضوع اقتصاد و سرمایه‌داری و اینکه کارتل‌های اقتصادی در غرب بتونن با اون سود خودشون برسن بیشتر توجه کرده تا مردم. شما اگر در داخل آمریکا هم نگاه بکنید، می‌بینید که چقدر اعتراضات از سوی فرماندار ایالت‌های مختلف مطرح شده. خیلی‌ها تو آمریکا گفتن تازه ما معنای آمریکای اول رو فهمیدیم به لحاظ تعداد مبتلا شدگان یا به لحاظ تعداد فوتی‌هایی که در این کشور به لحاظ شیوع کرونا وجود داشته. اگر همین ها رو کنار هم بگذاریم، به این نتیجه میرسیم که واقعا این رفتارهای آقای ترامپ و اینکه معقولانه و منطقی به موضوع نگاه نمی‌کنه، ممکنه تا شیوع کرونا رو در این کشور با مشکلات بسیار زیادی مواجه بکنه. و این نوع نگاه به نهادهای بین‌المللی که ایشون داشته و اینکه از معاهدات بین‌المللی خارج میشه، ایشون به دنبال اینه که آمریکا رو به نوعی از یک جنبه از تمام معاهدات بین‌المللی کنار بکشه و فکر میکنه که با این شیوه میتونه مثلا قدرت آمریکا رو اثبات بکنه، در صورتی که همه موضوعات نشون میده که افول آمریکا مشهوده. و همین در روزهای اخیر و روز گذشته ما دیدیم که چقدر قیمت نفت در جهان کاهش پیدا کرد و به پایین‌ترین حد خودش در آمریکا رسید، و به قول خودشون آمریکای اول از تعداد تخت‌های بیمارستانیش که خیلی پایین‌تر از نرم جهانیه، و بحث تعداد کشته شدگانش در همین موضوع کرونا اتفاقا مشخصه در جای منفی آمریکا توانسته رتبه خوبی رو به دست بیاره.
خیلی خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم بتونیم در هفته‌های بعد باز هم همراه شما باشیم.
جناب آقای همتی، من هم از شما و شنوندگان عزیزتون خداحافظی میکنم و همه رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
بسیار ممنون.
همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه. فراموش نکنید سامانه پیام کوتاه ما 30900 همچنان در اختیار شماست. شما میتونید از این طریق دیدگاه‌های خودتون رو برای ما منعکس کنید.
به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
همیهنان عزیز، ممنون از اینکه امروز هم همراه ما بودید. امیدوارم روزهای کرونایی به پایان برسه و دوباره زندگی عادی با شیرینی‌های خودش برگرد. به امید یک ایران سربلند و همیشه سرحال. ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون. مراقب خودتون باشید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید.
رادیو ایران، بررسی رسانه‌های بیگانه. تا بعد، خدا نگهدار.
طعم چیزیه که همه دوستش دارن.
آلیسه با طعمش، آلیسه با طعمش.
آب میوه های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.